أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام حضور همه اساتید و بزرگواران و هم بحثان اهل حکمت و معرفت، ادامه مباحثی که در کتاب شریف المظاهر الهیه مطرح هست رو داریم میخونیم. این مظهر هم مظهر خامس از فن ثانی از کتاب شریف المظاهر الهیه است. المظهر الخامس فی البعث، اعلم ان البعث خروج النفس عن غبار الحیات البدنیه المحیطت بها، کما یخرج الجنین من قرار مکین، و مدت کون المیت فی القبر که کون الجنین فی الرحم، و نسبت حال القبر الى حالت البعث که نسبت الجنین الى المولود، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خب همونطوری که مستحضر هستید، جناب صدر متعلهین با نگرش الهیاتی و با مبانی وحیانی به سراغ مباحثی که در معارف هستن می رود، اما ابزار و امکاناتی که در اختیار او هست همچنان ابزار و امکاناتی است که در حکمت رشد یافته، خصوصا در حکمت متعالیه تسدید و تحکیم شده است. کاملا با مبانی ایشون همراهه و اون چرا که ظرفیت حکمت در حکمت متعالیه بوده در فهم این گونه از مسائل بسیار داره کمک میکنه. یه وقت هست که واقعا یه مطلبی رو انسان از منابع وحیانی در میاره و یک مطلبی رو میخواد بر اساس نظر خودش تحمیل کنه بر آیات و روایات. خب این یک نوع تفسیر به رأی است و یک نوع ناسازگاری است و هیچ شایسته نیست، و بعضی ها که در حقیقت چنین تلقی دارن ممکنه که بگن مثلا این دانش ها با وحی سازگار نیست و جریان مکتب تفکیک رو بخوان بر اساس این در حقیقت برجسته بکنن. نه، واقعا اگر یه مطلبی بخواد تحمیل بشه و به اصطلاح به تعمیری تفسیر به رأی بخواد بشه، این کاملا محسوسه، کاملا مشهوده و خود به اصطلاح اون منبع یک منبع گویایی است و یک منبع صامت و غیر ناطقی نیست که هر چیزی رو بخواد برش تحمیل بکنه، حالا یه چه عرفانی باشه چه حکمی و کلامی باشه. نه، وحی واقعا وحی حقیقت ناطق است و کاملا میتوانه از خودش دفاع بکنه، نظائر خودش رو و مباحث خودش رو مطرح کنه و اصلا تفسیر قرآن به قرآن با چنین روی کردی مطرح است که وحی کاملا از جایگاه خودش اتفاقا میتونه حتی معیار صحت و سقم روایات باشه. البته روایات عرض میکنیم نه اعترت، چون اعترت معادل قرآن است و قرآن معادل اطرت است. اینها اگر سخنی داشته باشن کاملا با هم هماهنگن، ولی نقل و روایات بایستی به قرآن برگرده تا وضعیت صحت و سقمش رو قرآن تعیین کنه. خب این نشانه از این داره که خود قرآن ذاتاً ناطق صامت نیست که هر کسی هر حرفی رو بخواد برش تحمیل بکنه. جبابره با نگرش اشعری گونه خودشون خب مواردی رو مطرح میکنن، اتفاقا تو جاهای میمونن و تصریحات قرآنی و محکمات قرآنی اونها رو به چالش میکشه واقعا، و همچنین اهل اعتزال نظرات اعتزالی خودشون رو میخوان بر قرآن تحمیل کنن، ولی اراده حق سبحانه متعالی در بیان قرآنی و وحیانی به گونه روشن و شفاف هست که نظر اهل اعتزال هم قابل تحمیل بر قرآن نیست. خودش قرآن بر نمیتابد این نظراتی رو که از این سوی و اون سوی میآید. بنابراین این سخن که مثلا حکمت، فلسفه و عرفان بخواهند تفاسیری رو از وحی ارائه کنند که در وحی در حقیقت این مطالب نیامده، این سخن سخن ناصوابی است، برای اینکه خود اهل حکمت باور دارم که منابع وحیانی از درون خودش از خودش دفاع میکنه، از خودش حمایت میکنه و اجازه نمیده که هر کسی با هر اندیشه‌ای، با هر فکری، ولو فکر عرفانی هم باشه، بخواد بر مبنای تفسیر به رأی یا تحمیل نظر بر قرآن و وحی بخواهد حرف بزنه. و اگر اینجوری باشه که وحی نمیتواند گویا باشه، رسا باشه، حجت بالغه باشه و نمیتونه یک حقیقت جاودان باشه، و الا هر کسی به صورت سمبولیک و از قرآن بخواد استفاده بکنه، اینکه لازمش این است که هر دوره قرآن یه معنای و تفسیر پیدا بکنه، که هیچ منبعی بالاتر از خود وحی، از خود وحی حمایت و دفاع و پاسداری و جانبداری نمی کنه. بنابراین این سخن که ما بیاییم بگیم که به اقتضای اینکه سخنان اهل حکمت و اهل معرفت احیانا درش اشتباه هست و اونها اگر بخواد بر قرآن تحمیل بشه تفسیر به رأی میشه، این سخن سخنی نیست که در ارتباط با قرآن جا داشته باشه. بنابراین ما خودمون، یعنی اون کسانی که به هر حال مدعی این گونه از بحث ها هستیم، چنین باوری داریم که چون منابع وحیانی ما بیشترین و بهترین حمایت رو از خودشون دارن و هرگز صامت نیستن که هر کسی بخواد با هر نظری بر اونها حکمرانی بکنه و معاذ الله رو موج قرآن و مثلا روایات بخواد حرکت بکنه، بنابراین اول باید به خود منابع وحیانی مراجعه کرد. ازا القرآن یفسر و بعض و بعضا، یا الروایات یفسر و بعض و بعضا، این نشانه از این است که هیچ جایگاهی در مواضع مواضع معرفتی بالاتر از خود وحی نیست. و اینجور نیست کسی بیاد بگه که خب اهل حکمت، اهل معرفت مطالبی رو تحمیل میکنن. نه، اصلا اگر مطلبی تحمیل بشه خود قرآن پس میزنه، مثل همونطوری که در بحث نگرش های جبریه پس زده، نگرش های اعتزالی و امثال ذلک پس زده. الان مجسمه ای ها میان و خودشون رو بر قرآن تحمیل میکنن، اما قرآن با قاطعیت تمام میفرماید که لیس کمثله شی، اصلا قابلش نیست. یا دیگرانی که شرطهای دیگه ای دارن به همین صورت هستش. بنابراین ما این بحث ها را داشته باشیم تا فضایی که در باب تفکیک هستش. یکی از مسائلی که در مباحث روزمون در کتاب المظاهر هست، مسئله بعث هستش. خب تردیدی نیست که بعث اتفاق میفته. مراد از بعث چیست؟ ماهیت بعث چیست؟ و احکامی که برای این مرحله از وجود هست کدام هستش؟ خب به لحاظ اعتقادی و کلامی ما تردیدی در بعث نداریم و بعث پایه معاد است. این اگر انسان ها بخوان در پیشگاه خدا حاضر بشوند، باید از نشعات رد بشوند، بگذرند، همونطور که از دنیا میگذرند از برزخ هم بگذرند و خودشون رو در محضر الهی حاضر ببینن. لذا بعث یعنی اینکه انسان از برزخ یا قبر، دقیقاً قبر واقعی، این برزخ است. این تحلیلی که در مظهر رابع ملاحظه فرمودید، بحثش این است که در حقیقت ما یک قبری داریم فرشی و یک قبری داریم عرشی. قبر فرشی قبر حیات نباتی و حیات حیوانی است و قبر عرشی در حقیقت برای حیات نطقی و حیات قدسی داره شکل میگیره. بنابراین این برزخ قبری است که حیات نفسی و نطقی، حیات نطقی و حیات قدسی اینجا فعلا مستقره، و وقتی که بعث اتفاق افتاد و صورت ثانی دمیده شد و موقع ثانی در حقیقت اتفاق افتاد، دیگه انتقال به عالم آخرت و قیامت خواهد شد. و این همون مسئله است که بحث حشر رو هم به دنبال خواهد داشت، که انشالله در مباحثی در المظهر السادس فی الحشر بحث می شود. اما این بعث است که بعث یعنی همونطور که الان بیان می کنند خروج نفس عن غبار الحیات البدنیت المحیطة بها. این نفس بالاخره بایستی که در قرارگاه خودش قرار بگیره و اون در عالم آخرت هست. حتی در نشأه طبیعت هم در نشأه برزخ هم که هست یک نوع غباری بر نفس حاکم است که باید این غبار تکانی بشه و از عالم برزخ یک عالم تجرد کاملتری راه پیدا بکنه که دیگه اونجا غباری نیست، روح و بدن یک حقیقتن که بدن کاملا سایه‌وار تبعیت میکنه از حقیقت نفس. اعلم ان البعث خروج النفس عن غبار الحیات البدنیه المحیطه بها. اون غبار هیئت بدنی که محیط بر نفس هست، نفس از این مرحله خارج می شود. کما یخرج الجنین من قرار مکین. قرار مکین یعنی جایگاهی است که در او تمکن پیدا میکنه، جا پیدا میکنه و آرامشی داره و فعالیت های جنینی در اون قرار مکین شکل میگیرد. این از باب تشبیه است، از باب تمثیل است. همانطوری که جنین در قرار مکین حیات خاص خودش داده، وقتی به بلوغ کاملش رسید از جنینی خارج میشه و از قرار مکین در میاد، این نفس انسانی هم در مدار عالم برزخ هم مثل قرار مکین هست و وقتی کامل شد نشعات وجودی، این از اون قرار مکین در میاد، از عالم برزخ در میاد، وارد عالم قیامت میشه. و مدت کون المیت فی القبر، مدتی که میت در قبر عالم برزخ مراد هستش، نه قبر عالم طبیعت، که کون الجنین فی الرحم، همونطوری که جنین در رحم کامل میشه به اونجا برسه، آماده بشه برای ولادت و وضع حمل، این هم در حقیقت به همین صورت خواهد بود. و مدت کون المیت فی القبر که کون الجنین فی الرحم. به هر حال جنین در رحم دورانی رو میگذراند که در این دوران از حالت نطفگی تا حالت تبارک الله احسن الخالقین و تا به کمال خودش برسه اونجا مستقر هستش، اونجا قرار مکین اوست. برزخ هم در حقیقت یک نوع فعالیت روحی و نفسانی است که نفس در اونجا آماده میشه تا خودش رو بر عالم قیامت حاضر بود. و نسبت حال القبر الى حالت البعث که نسبت الجنین الى المولود. خب در این رابطه کلمه یعنی آیه کریمه و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون با دو واژه ما معنوس باشیم، یکی واژه برزخ که همون عالم قبر است، دو هم واژه بعث که در حقیقت تصریح قرآنی است که روزی میرسد که همه انسان ها مبعوث میشوند و مراد از مبعوث شدن یعنی برانگیخته شدن، هم روز رستاخیز به اصطلاح، نفس از بدن، حیات بدنی به تعبیرشون غبار بدنی خارج میشه و یک نحوه تجرد کاملتری برای نفس حاصل میشود. همونطوری که نفس از بدن طبیعی خارج میشه یه مرحله از تجرد برای او حاصل میشود، این هم مرحله بعدی که وارد عالم قیامت میشه. فقط ثبته که ان للانسان نشعات وجودیتا بعد هذا الوجود. اینم قبلا هم این مطلب روشن شد که انسان دارای نشعات وجودی متعددی است، نشعه بعد از نشعه، نشعه بعد از نشعه، و نشعات و نشعات وجودیتا قبله کلون به ازاء نظیره. خب انسان در سیر نزولی نشعاتی رو طی کرد، در سیر صعودی هم نشعاتی رو طی خواهد کرد. این نشعات با هم معادلن، نظیر یکدیگر هستن، ولی در یکی با سیر صعودی می نگریم، در یکی با سیر نزولی می نگریم. فقط ثبت ان للانسان نشعات وجودیت بعد هذا الوجود و نشعات وجودیت قبل هذا الوجود، که کلون به ازاء نظیره. فقط وقع الاشارتو الى الاطوار السابقه، که ما هم با زبان فلسفی بیان کردیم که نشأه عقل است، بعد نشأه برزخ و مثال و نفس است، بعد نشأه طبع هستش. در اطوار این مطلب رو اگر بخوایم با لسان وحیانی و دینی بگوییم، همین است که خدای عالم در قرآن فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این نشعاتی است که انسان در سیر نزولی پشت سر گذاشته و از مقطعی به مقطعی خودش رو به این مقاطع رسونده است. خب این و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم یعنی چی؟ ای اخذ ارواح هم، یعنی اخذ الله سبحان و تعالی ارواح بنی آدم را من ظهور آبائهم العقلیه. حالا اینجا برخی از نسخه ها عالیه است، برخی نسخه هم عقلیه هستش که در حقیقت یعنی از عالم عقل به عالم مثال آورده شده و در عالم مثال این اتفاق عالم زر افتاده است که عالم زر همون عالم مثال می شود و از عالم عقل اینها تنزل یافتن و پیاده شدن. ای اخذ الله سبحانه و تعالی ارواح بنی آدم را من ظهور آبائهم العالیه، یعنی اینها اول در قرار مکین عالم جبروت و عالم عقل بودن ولی مدفون بودن، مقبور بودن. در عالم زر یک نوع نمایش مثالی یافتند، تعینات جدی پیدا کردند و به عالم طبیعت رسیدند. فاذا ثبت ان له اطوارا سابقتا على هذا الوجود یثبت ان له العود الیها. خب ما در حقیقت همونطوری که کما بعد الکم تعودون، در حقیقت این رو ما به این صورت داریم تحلیل میکنیم که اطوار سابقه اگر نقطه نزولی بوده، اطوار بعدی نقطه صعودی خواهد بود. فاذا ثبت ان له اطوارا سابقه على هذا الوجود يثبت ان له العود الیها. روشن می شود که بایستی با همونجا هم عود بشود، حالا اما شقیا او سعیدا. این نقطه قابل توجه است که یعنی چی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی شقیان میشه. خب اون انسان‌هایی که در حقیقت، حالا این نیاز به توضیح هم داره البته شاید، اما یه دو جمله گفته بشه که مقداری تبیین کننده است. اون هستش که به هر حال انسان‌ها از ناحیه الهی در حقیقت میان، ولی خب برخی ها نزدیکتر و قرب به ساحت حق دارن، از کمالات، از خیرات، از بحث‌های وجودی بیشتر برخوردارند. اما بخشی دیگر از انسان‌ها دورتر از حیات، یعنی اراده الهی و فیض الهی، وقتی دور میشن اون کمالات رو ندارن، اون جنبه‌های مثبت وجودی در اونها چندان زیاد نیست و لذا اینها چون جنبه وجودی ندارن، جنبه‌های احیاناً به اصطلاح منفی یا نقص حاصل می شود که وقتی نقص ایجاد شد همون جنبه شقاوت و شرور شکل می گیرد. پس همه از ناحیه خدایان، اما همه از یک مقطع نیستند، بلکه برخی ها در جوار رحمت حق بیشتر هستند و برخی ها کمتر. حالا اما شقیان او سعیدن، فبعثو که بعث شما انسان ها، یعنی قدومک الی الله تعالی. بعث یعنی چی؟ یعنی این که انسان گام برداره به سمت پروردگار الهی. تا زمانی که در طبیعت و برزخ هست همچنان در حال تلاش و کوشش است، اما اونی که مستقیم به ساحت الهی انسان رو نزدیک میکند همون حالت رستاخیزی است که بعث از او یاد میشود. و بعثو که قدومو که الله تعالی و مصول که بین یده، برخی از نسخه هم حصول که هستش، یعنی حاضر شدن در پیشگاه پروردگار عالم همون می شود بعث. حالا اما فرحانن بلغائه الهی آمین رزقن الله و ایلا کن، که انسان ها فرحناکند، خوشحال و شادمانند که به ساحت الهی نزدیک میشوند، به لقاء الهی میرسند و معاذ الله معده هم کارهن و یه مقداری کراهت دارن معاذ الله. بله وقتی که با چهره غضب الهی برخورد میکنن خب طبیعی است که کراهت دارن و این براشون سخت خواهد بود در حقیقت. لذا فرمود اما فرحانن به لقائهی و اما کارهن لهو. این حدیث هم هست، این بیان هم هست که من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. خب اون کسی که عز الله دیدار با حضرت حق سبحانه و تعالی براش گوارا نیست، خب خدا هم این دیدار رو دوست ندارد. همه اینا برمیگرده به جنبه های وجودی. اگر کمال باشد نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. در حقیقت اگر کمال وجودی باشد کمال کمال آفرین رو میپسندد و به کمال آفرین عشق میبرزد و دوست دارد. ولی اگر کسی معاذ الله ناری شد و اهل نقص شد کمال رو نمیتونه بپسندد. تکملتون اعلم ان اجناس العوالم. خب این بحث دیگه چیزی واقعا به لحاظ مطلب نداره، یک نوع تبیین دیگری است، یک نوع بیان و مثال دیگری است که دوستان با اینها دیگه آشنا هستن، ما خیلی وقت نگذاریم. اعلم ان اجناس العوالم و النشاعات ثلاثه. قبلا هم گفتیم که جنس عالم، اون گوهر و اون عنصری که برای عوالم وجود هست، سه نوع جنس وجود دارد. یه جنسی است که خب با ماده و صورت دنیایی مثل شجر و حجر هستش، مثل بدن انسانی که در نشأه طبیعت هست. این یک نوع به اصطلاح همراهی است که در حقیقت وجود دارد، یک نوع. نوع دیگر که به تعبیری به تجرد میانی از او یاد می شود در نظام تعلیمیات و ریاضیات هست، چون مستحضر که در ریاضیات درست است که هیئت و اشکال وجود دارد اما ماده وجود ندارد. خط و سطح و حجم در فضای تعلیمی مطرح هست که جناب مرحوم شیخ الرئیس در الهیات شفا خیلی به این مسئله اهمیت داده و پرداخته مسائل تعلیمی رو، که اینها رغم اینکه حیثیت های مادی و ماده ندارند اما از جریان به تجرد میانی برخوردار هستند، که حضرت آیت الله جوادی عاملی در این کتاب منزلت عقل این معنا رو دارن خوب روش تاکید میکنن، میفهمن که ما اطوار مختلفی یا انواع مختلفی از عقل داریم. عقل تجربی مثل اون عقلی که در علوم تجربی به کار میرود، عقل نیم تجریدی و نیم تجربی که در ریاضیات و تعلیمیات به اصطلاح به کار میرود. این هم جنس دیگری از وجود است. پس جنس اول جنس طبیعیات بود و مادیات بود که ماده و صورت جسمانی هست، اما اینجا در تعلیمیات نیم تجردی است. و الاخره و هی عالم و تعلیمیات و ریاضیات، البته این اصطلاح ها نباید ما رو مشبش بکنه، اینجا آخرت در مقابل دنیا یعنی نیمه تجریدی، دنیا یعنی تجربی محض. و ماوراء الدنیا و الاخره جمیعا که نه در عقل تجربی داریم نه عقل نیمه تجربی داریم، بلکه کاملا عقل تجریدی داریم که در الهیات و اینها به کار می رود. و هو البرزخ که عالم المفارقات و العقلیات هست، که این عرض می کنیم اینا اصطلاحات هست و نباید این اصطلاحاتی که بعضا از می شود ما رو مشوش بکنه، هر کدوم در جایگاه خودش تعریف می شود. در اینجا دنیا و آخرت و برزخ اینجوری دیده شده است، عقل تجربی، عقل نیم تجربی، عقل تجریدی، که عقل تجریدی در اینجا ازش به برزخ یاد میشه. بذار فهمون اول برزخ عالم المفارقات و العقلیات. و نشأت الاولا که دنیا باشد، یعنی عقل تجربی باشد، حالکتون داسره. بذار در بعد از مرگ دیگه علوم طبیعی و ریاضی و امثال زلک به کار نمیان، فیزیک و شیمی و مثلا طبیعی و پزشکی و امثال زلک، اینا همش مال عالم دنیا هستند که در نشأه طبیعت کار آمدند. و نشأت الاولا هالکت داسره، به خلاف الباقیتین، هر حقیقتی که از یک نوع تجریدی و تجردی برخوردار باشد این به نوبه خودش باقی است. اگر تجریدش کامل باشه از ماده و صورت و قواشی و امثال ذلك، خب این عالم عقلی است. اگر نیمه کامل باشه، تجرد میانی و متوسط داشته باشه، می شود عالم برزخ. فنشأت الاولا هالکت داسره به خلاف الباقیتین و خصوصا از ثالثه التي هي المعال الحقیقی للمقربی. اون قرارگاه و جایگاه و پناهگاه حقیقی برای مقربین که راهیابی به تجرید کامل رو دارن، قرارگاهشون همون به اصطلاح نشأه عقل محض هستش. ول انسان حقیقت مجتمعت من هذه العوالم، انسان هر سه نشأه رو دارد، هم نشأه تجربی رو دارد، عقل تجربی بگرش کرد. الان علم طب، فیزیک، شیمی که به انسان هم برمیگرده، در حقیقت در عالم عقل تجربی داره کار میکنه، در عالم دنیاست. و الانسان حقیقة مجتمعت من هذه العوالم و من هذه النشآت به اعتبار ادراکاته الثلاثه. میخواید ببینید که آیا انسان این هر سه نشأه رو داره؟ ببینید که انسان این هر سه نوع ادراک رو داره، هم ادراک مادی و طبیعی داره، هم ادراک نیمه عقلی داره که ریاضیات باشه، و هم ادراک عقلی داره. و کلما قلب علیه واحد منها یکونو معالو الى احکام زاده. آها، این خیلی مهمه، بسیار مهم. کدوم یکی از این شؤونات بر ما غالبه؟ اگر ما تمام هم و غممون رو به طبیعیات بسپاریم، به مادیات بسپاریم، علممون، فکرمون، ذکرمون، همه به همه به دنیا و حس و جریان مادیت و طبیعی باشه، خب این احکام بر ما غالب است و ما با اینها محشور میشیم. و چون اینها در اشعه بعد چندان مهم نیستن، خب طبعا دست آدم از این ور خالی. اما اگر از اون طرف انسان به عقلیات بیندیشد، به الهیات، الهیات نه یعنی ذات اقدس الهی، بلکه هر آنچه را که متافیزیک معرفی می شود، ماورا مطرح می شود، تجرید محض مطرح می شود، که متاسفانه امروز در جوامع بشری، خصوصا جوامع غربی و مغرب زمین، این گونه از دانش ها و علوم بسیار رنگ باخته، کم رنگ شده و بخش قابل توجه اینا هم متاسفانه از ریشه در قرون وسطا و تحمیلات کلیساها و نوع نگرش هایی که کلیسا در حقیقت داشته، کلیسا در اون موقع افراط و الان هم دچار تفرید شده اند و متاسفانه عقل امروز عقل تجربی است. الان که کتاب جلد 8 اسفار داره نوشته میشه، یکی از این آقایون محققین میگفت که من برای شما مثلا بیش از 200 مقاله در باب ادراکات تجربی دارم میگم، 4 تا مقاله شاید در باب ادراکات تجریدی و عقلی محض نباشه. خب چرا؟ چون دوره موجود، دوره معاصری که الان ما هستیم، عقل تجربی است. اما اینکه برخی از دوره های قبل عقل تجریدی بوده و فلسفه حاکم بوده، نه اون افراط و نه این تفرید که الان جامعه بشری مبتلای به این هستش. ایشون میفرماید که انسان این هر سه نشأه رو داره، هم نشأه ماده و طبیعت رو داره، هم نشأه مثال رو داره، هم نشأه عقل، که بر اساس این تحلیلی که حاج آقا میفرمایند میشه عقل تجربی، عقل نیمه تجربی و نیمه تجریدی، عقل تجریدی. ما با کدوم در حقیقت عقل بیشتر سر و کار داریم؟ هر کدام از این عقول بهش اشتغال داشته باشیم و بر ما حاکم بشه، با همون محشور بشیم. و کلما قلب علیه واحد منها یکون معاله الى احکام ذلک. هر کدام از این ادراکات بر ما غلبه بکنه، ما نهایت و سرانجاممون به اونجا ختم خواهد شد. و به هذه المعالات الثلاثه و قد اشاره به قول تعالی در آیات الهی هم به همین مقایب. این اینجا کنید، این تفسیر نیست، این در حقیقت به معنای تفسیر برای نیست معاذالله. میگه اگر قرآن میفرماید که ففریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر و عده‌ای هم فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، شما اینو تفسیرش بکنید، شما اینو تفسیرش بکنید. اگر حکمت میاد این سه دسته از آیات رو به این صورت تقسیم میکنه، میگه اونی که ففریقون فی الجنه ففریقون فی السعیر، اونی که در سعیر است و اینکه همیشه با مادیات و طبیعیات بوده و عشقش اون بوده، مقام و مال و دنیا و امثال ذلک، خب این الان دیگه چیزی نداره دیگه، این چیزی در دستش خالیه، کمالی نداره که با اون کمال محشور بشه. چون کمالی نداره بلکه هر چی که داره به اصطلاح شقاوت و نگونبختی است، طبیعی است که فسعیر هستش. اونی که داره و کمالاتی کسب کرده، نعمی برای او حاصل شده، هنی ان له و توبا و له و حسن معاب و فریق فی الجنه. اما اونهایی که واقعا تجریدی محض بودن، الهیاتی بودن، اندیشه های ماورایی داشتن، همواره فکرشون به نظام عالم اله بود، به صبح الهی می اندیشیدن، اسماء الله را، اوصاف الهی را، جلوه های محض را، حضرات الهی را، اینها را در حقیقت مورد مطالعه و مداقه داشتن، به اینها عشق می ورزیدن، اینها مورد توجهشون بود، اینها در مقعد صدق فی ملیک المقتدر حاضر هستند. خب فمن غلب علیه التعلقات الدنیاویه و المستلذات الحسیه فهو بعد وفاته یتعذب به فقدان المحسوس. حکیم میگه که عذاب یعنی چی؟ عذاب یعنی فقدان محسوس، یعنی اون چیزی که ما بهش عشق میورزیدیم، علاقه من بودیم، مورد اعتیاد ما بود، الان دیگه در اختیار نیست و همین رنج ماست. مثل این که میگن معتاد اعتیادش هست اما متعلق اعتیادش نیست، اینجا رنج میبره. کسی معتاد رو اذیت نمی کنه، این از درون داره میرنجه. چرا؟ چون متعلقش نیست. اعتیاد هست، عادت هست، اما معتاد و معتادم به نیست، از این جهت رنج میبره. این میگن عذاب از نظر حکیم فقدان محسوس است. و من غلب علیه التعلقات الدنیاویه و المستلذات الحسیه فهو بعد وفاته یتعذب بها. چرا؟ چرا؟ به فقدان المحسوس. فهو یعنی این انسان، علیف و انسان دنیاوی، علیف و قصت دائمه، دیگه همواره معاذ الله الفت پیدا میکنه به قصه و غم همیشگی، و رهین و عذاب العلیم. اما و من غلب علیه خوف و عذاب الاخره و رجاء الجنت و المغفره و زهد فی الدنیا و الانقطاع عن هذه اللذات العاجله فمآله الى دار السلامت و الدخول فی ابواب الجنت الامن من عذاب النار. خب اما اون کسی که واقعا متوجه بود که خب الان ما این دلبستگی که داریم پیدا میکنیم به این مال و مقام و امکانات و شرایط پس فردا از ما گرفته شد و دوران عزلت و انزوا اومد، چی کار بکنیم؟ این رنجی که انسان به این مقامات در از این ناحیه رفع و فقدان این محسوس نصیب میشه، چی کار بکنه؟ خب اگه کسی فکر اینها رو کرد، دنبال اینا نرفت، اینا رو واقعا یک ابزاری دانست برای احیاء حق، اماته باطل، احیای عدالت و امثال زاله، اصلا به اینا دل نبست. واقعا اینها ارزش ذاتی ندارن، ارزش ابزاری و امکان استفاده فقط در هم همین هست، متاع هستن. فهمن که اما کسی که اما من غلب علیه خوف و عذاب الاخره و رجاء الجنت و المغفرت و زهد فی الدنیا و الانقطاع عن هذه ذات العاجله، چه انسانی فمعاله الى دار السلامت و الدخول في ابواب الجنان و الامن من عذاب النيران. زغن الله و ایاکم، که انشالله ما این گونه به هوش باشیم و این گونه از مقامات و جریانها ما رو به خودش مشغول نکنه، بلکه همواره به عذاب آخرت و عرض کنم که رجاء رحمت حق سبحانه و تعالی باشیم. در سوره مبارکه حدید وقتی دنیا و آخرت رو تشریح میکنه میگه دنیا و هم دنیا، خب انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این پنج مرحله است. و اما الاخره خب و مغفرت و عذاب شدید و فلان، که این سه مشعل اومد. خب بنابراین این تفسیر عقلی یعنی حکمت میاد و این آیات الهی رو به این صورت تفسیر میکنه. این کمال پذیرش رو باید داشته باشه. اما و من غلب، دسته سوم، و من غلب علیه ادراک الامور الالهیه و تشوق الى الاحاطه بالعقلیات، دسته سوم کسانی هم که فراتر از دنیا و آخرت یا بهشت و جهنم میاندیشن، نه خوفن من النار نه شوقن الى الجنه، بلکه فراتر از اینها به صاحب اصلی بهشت و جهنم مینگرن. و من غلب علیه ادراک الامور الالهیه و تشوق الى احاطه بالعقلیات. آقا اینا خیلی مهم، اینا سخنان نیست که ما به همین راحتی از کنارش رد بشیم. واقعا اشتغال به عالم اله، ما قرآن را، نهج البلاغه را، صحیفه سجادیه را، مناجات ها را، اینها را همواره در دستور کار خودمون قرار بدیم واقعا. و این مناجات ها و این ادعیه امثال ذلک، اینها ما رو با عالم اله نزدیک میکنه و آشنا میکنه و باعث میشه که بتوانیم انشاءالله بهتر از این مسئله استفاده بکنیم. بله، عرض کنم که ممکنه که این بحث دقیقا این شاید باتری ضعیف شده باشه، من این بحث رو از اینجا دنبال بکنم که اگر احیانا چی شد بتوانیم استفاده بکنیم. این باتریش دارن کم شده، شاید اون جواب اصلی رو نده. من این رو آماده دارم که اگر ما رسیدیم به این فضا از اینجا استفاده بکنیم. بله دوای بهروز، من برای اینکه مطمئن بشم با این وقت میتونم حاضر بشم.
بسیار
بسیار خب، ببخشید دیگه صحبه رو عوض کردم. خب و من غلب علیه ادراک الامور الالهیه و التشوق الى الاحاطه بالعقلیات فمآله الى الانخراط في سلك الملكوت. ما باید بکوشیم که انشاءالله منابع معرفتی ما رو اینها احاطه بکنن. در مسائل تجربی خب البته به حد ضرورت بایستی که دنبال بکنیم، اما اینها هم همواره باید کنار کارمون باش. و هذه غایت ما یصل الیه البشر به قوت سلوک العروجی علی صراط التوحید. خب این اتفاقا نکته بسیار جالبی است که میخوام بگن که غایت انسان از نظر حکمت کجاست. حکمت داره اینجور ترسیم میکنه، حکمت متعالیه میگه غایت انسان اینه. این تعبیر تعابیری است که ما باید اینا رو نسبت بهش حساس باشیم. اگه جای سوال کردن که هدف انسان از منظر حکمت یا حکمت متعالیه کجاست و به انسان باید به کجا برسه، تصریحشونه و هاذه غایت و ما یصل الیه البشر به قوت سلوک العروجی علی صراط التوحید. خب این سر بیان بسیار صریحی است. ما باید اینا رو یادداشت بکنیم. اینها از اون شاکلیدهایی است که ما به لحاظ معرفتی باید داشته باشیم. سوال، آیا غایت و هدف انسان بر مبنای حکمت متعالیه چیست؟ ایشون میفرماید که اون کسی که غلب علیه ادراک الامور الالهیه و تشوق الى الاحاطه بالعقلیات فمآله الى انخراط في سلک الملكوت و هذه غایت ما يصل الیه البشر به قوت سلوک العروجی علی صراط التوحید. فمن کان شأنه هذا فقط فاز فوزن عظیما. این فوز و رستگاری عظیمی است که انسان میرسد. حکیم به جهت اینکه دغدغه وجودی دارد، دقت بفرمایید، و وجود براش اصل است. هر چه وجود کامل تر باشه طبیعی است که توجهش بهش بیشتره. وجود در حوزه معرفت و علم کمالش در این است که عقلی باشد، عقل محض باشد، نه عقل تجربی باشه یا عقل نیمه تجربی باشه. عقل محض در حقیقت انسان رو به یقین میرساند، به اطمینان میرساند و ارزش علمیت برای او میشود قائل شد و امثال ذلک. خب البته مباحث معرفت شناسی در اینجا خب خیلی جای کار خودش رو داره و جناب صدر متعالی این چون واقعا بحث علم و عقل رو خوب خوب جلو برده، بحث اتحاد عاقل و معقول رو هم از دستاوردها و مواهب الهی برای خودش میدانه، در این رابطه با قاطعیت سخن میگه. بله، فمن کان شأنه هازا فقد فاز فوزا عظیما، و من عانده و انکر طریقه، معاذ الله، اگر کسی معانده بورزه با این طریق عقلی. این بحثی است که امروز با بشر ما، امروز ما داریم که اینها الان معانده میورزند و قبول ندارند تجرید محض رو و عقلانیت، عقل تجریدی رو، و این معانده خیلی خطرناکه. و من آنده، یعنی معانده بکند با عقل به معنای تجرید عقلی، و انکر طریق العقل را طلبا للحطام و ریاستا علی الاغران فقد خسر خسرانا مبینا. گاهی وقتا انگیزه ها انگیزه های دنیاییه، گاهی وقتا نه، انگیزه ها انگیزه های دنیایی نیست، واقعا معرفت شناسانه است. و لذا نگرش های معرفت شناسانه اونها این استش که عقل تجریدی مفید فایده نیست، عقل فقط باید تجربی باشه. ما حسگرا هستیم و به اصطلاح پوزیتیویست هستن و خودشون رو در این رابطه ممحض کردن که فقط به ادراکات تجربی بخوان توجه کنن. و القسم الاول الغالب علیهم التعلقات البدنیه و المستلذات الحسیه، اون قسم اولی که بیان شده است که در حقیقت به دنیا توجه میکنند و عقل تجربی براشون هست و حاکم هستن، بیشتر به مستلذات حسی و نگرش های دنیایی توجه دارن. و القسم الاول الغالب علیهم التعلقات البدنیه و المستلذات الحسیه علا قسمین، اینا هم دو قسمن، قسم من هما یتعذب و دائما. خب دنیاگرایان دو قسمن، اونایی که به تعبیر ایشون دنیا و لذائذ دنیا بر اونها غالب و حاکم است، دو قسمن. یه عده کسانی هستن که خب این غلبه هوا و هوس و دنیا مداری به حدی وجودشون رو احاطه کرده که اصلا گوهر وجود اونها تغییر پیدا کرده و تماما در این فضا دارن زیست میکنن. یه عده هم هستن که در این حد نیستن، یه حدی رو برای خودشون جا گذاشتن. اون قسم اول دائما معذبن معاذ الله. این قسم دوم خب چون یه مقدار جای رحم برای خودشون گذاشتن، از درگاه رحمت الهی برخوردارن، اما بایستی که حق الناس رو ادا بکنن. اینا رو هر از گاهی از این عذابگاهشون در میارن، میبرن پلو خصومشون، اونایی که به اصطلاح بایستی که حق الناس رو ادا بکنن. الان خیلی هستن که آراء مردم رو خوردن، این آرا رو در سبد ریخته بودن، در سبد دیگه اسمش و عنوانش رو آوردن. خب اینا حق الناس، اگر حق الناس هست تا رضایت ندن اینا در عذابن. الان ایشون میفرماید که اون دسته از افرادی که خصوم محسوب میشوند، یعنی حق الناس رو رعایت نکردن به نسبت به اینها، مردم حق دارن، هر از گاهی از جهنم در میارن به آدم نشون میدن که آقا این شخصی که اینجور حق شما را تجاوز کرده، تعدی کرده، به اموال شما، به نوامیس شما، به موقعیت شما، به پست های بیت المالی شما، پست سازمانی شما خیانت کرده، این آقاست، راضی هستید؟ اگه گفتن نه ازش راضی نشدیم، دوباره میبرنش تو جهنم. چند بار میره میاد، وقتی که بالاخره انسان حق و ناسیش ادا شد، بعد نجات پیدا میکنه. تعبیر ایشون اینه.
خب اول قسم الاول این اونایی که معذبن دو قسمن، یه عده برای همیشه مخلدن، یه عده بستگی به رعایت حق الناسی دارن و رضایت اونها. و القسم الاول الغالب علیهم التعلقات البدنیه و المستلذات الحسیه على قسمین، این قسم اول دو قسمن، قسم من هما یتعذب دائما همواره عذاب میکشن، اما و قسم لم یتعذب دائما الا و الا هازا اشار سقراط معلم الافلاطون الالهی. خب گرچه در بیان جناب سقراط و یا خود افلاطون و امثال ذلک این عبارت های بهشت و جهنم و برزخ و امثال ذلک نبوده، اما عبارت هایی است که کاملا مفید همین معنا و همین نظر هست. جناب سقراط در کتاب خودش اینجور آورده است: اما الذین ارتکبوا الکبائر، شما ملاحظه کنید، اما کسانی که مرتکب کبائر شدند، فانهم یلقون فی ترتاروس، در ترتاروس. ترتاروس چیه؟ توضیح میدن که ایشون میفرماید که ترتاروس در البته در برخی نسخه ها با تین نیست، با ت دو نقطه هستش، یا تاروس است که به برخی از منابع در این کتاب ارجاع شده است که به اونجا مراجعه کنید. و لا یخرجون منه ابدا، عده ای هستن که وارد اینجا میشن و دیگه خارج نمیشن. و اما الذین ندموا علی ذنوبهم، اما کسانی که واقعا در پایان عمر اظهار پشیمانی کردن و استغفار کردن، و اما الذین ندموا علی ذنوبهم مدت عمرهم و قصرت آثامهم عن تلک الدرجه، و درجه گناهشون هم در این حد شدید نبوده، فانهم یلقون فی ترتاروس، اینا دو همون فضا که ترتاروس میگن، حالا الان توضیح میدن که مثلا چگونه هستش یا شبیه ترتاروس که حالا مثلا اینجا جهنم مثلا. فانهم یلقون فی ترتاروس سنتن کاملتن یتعذبون، یک سال کامل میتوش میندازن و عذاب میشه. حالا این یک سال آیا سال شمسی قمری هم سال زده کسی بحثی ثم یلغی هم الموج الى موز ان که ینادون منه خصومهم، امواج عذاب یا هرچه که هست اینها رو میندازه به سمتی که دشمنان اونها، کسانی که حقوق اونها رو در دنیا خوردن، به سمت اونها اونها رو پرتاب میکنن. یلقی هم الموج الى موز ان که ینادون من خصومهم یسالون هم الاحذار عن القصاص، سوال میکنن که آیا شما همچنان میخواید از اینا قصاص بکنید، اونایی که حق شما رو در دنیا خوردن، به اموالتون، حقوقتون و جایگاهتون تجاوز کردن، آیا میخواید که همچنان عذاب بشن؟ یعنی بله ینادون منه خصومهم یسالونهم، یعنی سوال میکنن از خصومشون، علی احزار علی القصاص لینجو من الشرور، تا اینها رو از شرورشون نجات بدهن. فان رضوا عنهم، اگر اینها راضی شدن، گفتن به هر حال اینا عذاب کشیدن بس، خب نجاتشون میدن. و الا اعیدوا الی ترتاروس، دوباره برمیگردونن به همون جهنم مثلا. و لم یزل ذلک دعوهم، همچنین است تا بالاخره حق الناس کاملا ادا بشه، الا ان یرضا خصومهم عنها، تا به جای برسه که خصومشون راضی بشن. چون اونا استغفار کردن، جنبه کلامی کاملا محفوظه و بایستی که در حقیقت به اون جنبه کلامی توجه بشه که خدای عالم مغفرت رو برای اونها فراهم آورده است. اما اگر حق الناس باشه، با حق الناس برگرده. والذین کانت سیرتهم فاضله، اما اون کسانی که سیرت اونها فاضله است، دخلصون من هاذ المواضع، من هاذ الارض، اصلا وارد فرض ترتاروس و امثال ذلک نخواهند شد، در شرایطی قرار میگیرند که وضعیت دیگری دارن. و یستریحون من هاذه المحابس، و از این گونه تنگناها و رنجگاه ها و امثال ذلک در راحتیان، و یسکنون الارض نقیه، اینها در یک سرای دیگر و سرزمین و قلمرو دیگری که نقی است و پاک است از هر نوع عذابی در آنجا هستند. قال المترجم ترتاووس یا ترتاروس شق کبیر، یعنی یک دره هولاک و بزرگی، و احویتون که یسیلو یعنی سقوطگاه، هوی یعنی جایی سقوطگاه و پرتگاه، که و احویتون که یسیلو الیها الانهار که سیل در اونها جاری هستش. الا انه یصفه به ما یدل علی التهاب النیران، البته این بر اساس این است که دارن توصیف میکنن ترتاووس رو یا ترتاروس رو که آتش ها و نیران در اونجا ملتهبند و انسان ها معذبند. و که انه یعنا بها بهی البحر او قاموسن فیه دردور، و که انه یعنی گویا اینکه یعنا بهی یعنی از این ترتاروس مقصودشون دریایی است یا قاموسی است، اقیانوسی است که فیه دردور هست. دردور یعنی همون گرداب که امواج به وقتی تلاطم میفته که احدی در او دیگه در امان نخواهد بود. و میگم و دردور الماء الذی یدور، آبی که میگرده، و یخاف و فیه الغرق که قطعا در او غرق و از بین رفتن و هلاکت هستش. اعوذ الله و ایاکم من دردور النار، ان شاء الله اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. دیگه الحمدلله به پایان این فصل هم رسیدیم، ان شاء الله برای هفته بعد توفیق باشه المزهر السادس و الحشر رو خواهیم خوند.